بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله
اللهم صل على محمد
یکی از مباحثی که در اطراف معاهدات بین المللی مطرح است و باید مطرح بشه که هنوز رفاقای عزیز پرانتزی رو بگم یک حلم ناصری مطرح شد چند وقت پیش رفاقای دوست دارم کار کنن تحقیق کنن و کمک کار این حقیر باشن در مباحث مستحدث بیان به میدون هنوز به شکل دقیقی مشخص نشده این مباحث این درس نیاز داره کار گسترده اون جلسه هم گفتم مباحث رایج رو کسی در فقه مباحثه میکنه خیلی سخت نیست ولی اینو خیلی نیاز داره آدم وقت بذاره این ور اون ور بزنه اوضاع و احوال زمان رو مکان رو بلعخص این بحث فقهی رابط بین الملل همین دیروز دیدید اون صحبت ها دیروز بود تا این روز بود صحبت رهبری با این کیا بودن خارجه بود دیگه دوباره اون بحث رو تکرار کرد یک واژه جدیدی همیشون ذکر کردن و اون این بود که دیپلماسی التماسی ما بخواییم مثلا با یک کشوری ازش التماس کنیم توی یک زمینی نه برای اون محور حکمت و عزت و مصلحت بود یکی از موضوعاتی رو که باید یک محقق حوزوی برای مباحث بین المللی تعقیب و واکاوی اطراف احکام در مسائل بین الملل روش کار بکنه حقوق بشره داستان حقوق بشر بحث حقوق بشر که از سال 1327 ابلاغ شده به عنوان یک منشور از سازمان ملل و بعد از جنگ جهانی دوم هم شکل گرفت این الان تو جهان خیلی کاربرد داره و اگر من طلبه در اون حوزه با این آشنا نباشم یه جایی بخوام فتوا بدم در یک موضوع از روابط بین الملل اینو در نظر نگیرم اون نظری که میدم از جهت قواعد علم و اصول فقه و مسائلی که ما طلبه داریم تو حوزه علم و تحقیق اینو مطابق با واقع نیست در ظاهر هم میفهمیم خلاف کردیم به غلط رفتیم لذا لازم یه مروری به بحث حقوق بشر بشه خب این منشور یه مقدمه داره که من دقت کردم این مقدمه 7 جهت رو تذکر میده و بعد از 7 جهت میره سراغ 30 ماده این 30 تا ماده رو یه طلبه خارج خون لازم داره اگر میخواد کار فقهی بکنه ببینید اینا رو به شکل مختصر من اینها رو مرور کردم و تلخیصش کردم در مقدمه 7 جهتش اینه 1. کرامت ذاتی انسان متن اینه میگه از آن جهت که انسان ذاتاً با کرامت است این 2. بحث حریت انسان و امنیت انسان از آن جهت که انسان آزاده و باید در امن و امان زندگی کنه این هم برمیگرده به همون جریان جنگ جهانی دوم که خیلی وحشیگری اتفاق افتاد رو کره زمین 3. حکومت و قانون از آن جهت که انسان بدون قانون نمیتونه منظم زندگی کنه 4. از آن جهت که محبت ورزی بین انسانهای اصله بحث تحابب بین بشر خودش یک اصله 5. عدالت ورزی 6. تعاون بین دول و حکومت ها و 7. اشتراک در حقوق اینا تلخیص این 7 جهتی است که اونجا تفصیلی ذکر شد بله 5. عدالت که مسئله عدالت و تساوی در حقوق در جامعه بشری خودش یک اصله 6. تعاون بین دول که دولت ها باید در اصلی که ما زندگی میکنیم اگر بخوام انسانی زندگی کنیم کمککار هم باشن، علیه هم ورنرن جنگ تولید کنن. و هفتم، اشتراک در حقوق، انسان ها در حقوق با هم مشترکن. خب این هفت مورد رو شما وقتی ارائه بدید به کتاب و سنت اسلام، میبینید متن دینه، حرفای نو جدیدی نیست. ولی تو مواد وقتی ورود پیدا میکنید یه جایش میبینید که اصلا مخالف با دینه. خیلی از موادش هماهنگ با حقایقی است که ما تو حوزه‌ها داریم باش کار میکنیم. موادش این شکلی شروع میشه. ماده اول، رعایت عدالت و اخوت بین افراد بشر. موظفن انسان‌ها در زندگی اجتماعی این حق رو رعایت کنن، حق محبت ورزی، حق عدالت ورزی. جامعه انسانی و بشری نمی‌شود مگر با رعایت عدالت و اخوت. این هم که مغز دین ماست. انما المؤمنون اخوه، اعدل و هو اقدر المتقون. چقدر آیه داریم، چقدر روایت داریم. این حرف نوعی نیست، این حرف بنام. ما انسان رو چی معنی میکنیم؟ تو نگاه توحیدی انسان در صورت انسان هست که مؤمن بود. انسان حقیقی در نگاه آسمانی موجودی است که ایمان به مبدا و معاد داشته باشه. با نگاه ما از اینه که این الفاظ استعداد دارن، مقتضی دارن که منطبقش کنیم بر دین. به تعبیر علمی حوزوی خودمون مراد استعمالی هن. اینا مرادای استعمالیشون رو میتونیم مراد جدی رو منطبق کنیم بر همین مراد استعمالی. با همین توضیح اونها ممکنه بگن نه، یه قید بزنن این مراد استعمالی رو بکشونن به طرف اینکه با بیدینی هم بیعتقادی هم انسان انسانه. ماده دوم، بهره‌وری انسان‌ها در مواهبی که تو هستی هست به شکل مشترک. همه مساوی‌اند در بهره‌وری و استفاده از موهبت‌های مختلفی که رو کره زمین وجود داره. به شکل مساوی باید بهره ببرن. این هم یک پرتوی است از همون جمله‌ای که پیامبر و قرآن داره که سیاه و سفید و اینها رنگ‌ها باعث امتیاز نیستن، همه مشترکن در برد. ماده سوم، هر انسانی حق داره از زندگی، از آزادی، از امنیت به شکل مساوی با دیگران استفاده کنه. اینا هم حرفایی نیست که بخواهن حرفای نوعی باشه که بریم سراغ اون مقدمه که اروج گفتن که منشأ حقوق طبیعته. منشأ التزام به حقوق رو اون روز به نظر اینجا بحث کردیم، طبیعت یا ماورای طبیعت. نه، این مناسبه که ما با حقیقت سازگاره و با فطرت و طینت سازگاره. اینا حرف جدیدی نیست. ماده چهارم، بندگی. اینکه انسانی بنده انسان دیگه بشه ممنوعه. در جهان امروز کسی حق نداره انسانی رو برده خودش قرار بده. نظام بردگی ملغاست، در اسلام ملغا شد، در یه دوره بوده بعدم نصف شد کلن داره. ماده پنجم، هیچ کس حق نداره از پیش خودش کسی رو عقوبت کنه، مجازات کنه. اونم یه اصل عقلاییه که اگه وقت تو جامعه بشری کسی همسای خودش رو قدرت داره بره سر صبح بگه فلان خلاف رو کردی، میخوان شکنجه کنن، بگیرنش شکنجهش کنه یا زندانش کنه، بندازه تو زمین خانه زندانیش کنه، خودش از پیش خوده. نوعی استقر و حجر الا حجر، نظام وحشیگری شکل میگیره. ماده ششم، شخصیت حقوقی افراد در جامعه محترمه. هر کسی یک شخصیت حقوقی داره و کسی حق نداره لطمه بزنه به شخصیت های حقوقی انسان ها در جایگاه مختلف. این حرف ناب عقلانی دینی است، این هم مشکل نداره. هفتم، انسان ها در برابر قانون مساوی هست. همین حرفی که تو نظام سیاسی ایرانی هم خیلی گفته میشه، تو قانون اساسی ما آورده. همه در برابر قانون مساوی هست. این هر کسان چقدر عمل میشه در جامعه خودمون ها چقدر عمل میشه اول کلام. هشتم، هر انسانی در حکومت اجتماعی در زندگی اجتماعیش حق داره اگر بهش تعدی و تجاوز شده بره به یک محاکم قانونی شکایت کنه برای استیفای حقش، برای رفع زور. ماده نهم، این به شکل خصوصی ذکر شده، حق نداره انسانی رو زندان ببره و به محاکمه بکشاند از پیش خودش. دهم، انسان ها در مراجعه کردن به محاکم حکومتی با هم مساوی هست. اینطور نیست که کسی که نماینده مجلس راحت تر بره فرض بکنید قوه قضاییه از اونجا حکم میگیره، اون کسی که نه کارگر شهرداریست دسترسی نداشته باشه. متاسفانه این هیچ کدوم جامعه ما من کسان عمل نمیشه. همین جامعه که ما ادعای انسانیت اعلا رو داریم گاهی بدتره، یعنی ضعیفتریم. یازدهم، قبل از این که از طرف مبادی حکومتی قانونی برای کسی جرمی اثبات بشه، حق نداره یک انسانی طرف رو محکوم معرفی کنه. تو جامعه بگه فلانی محکومه، با فرض این که هنوز از جانب یک مرکز قانونی حکم او صادر نشده. همین کاری که ما ها میکنیم تا پای کفر افراد رو میبریم متهم میکنیم، بعد هم میبینیم چی نبوده، دروغ بوده. دوازدهم، هیچ کس حق نداره در زندگی اجتماعی تجسس کنه از زندگی دیگران، بره تو خانواده دیگران و از زندگی دیگران تجسس بکنه در ابعاد مختلف. سیزدهم، هر کس حق دارد در داخل هر کشور آزادانه نقل مکان کند و هر کجا بخواهد اقامت گزیند. هر کس میتواند هر کشوری را که بخواهد من جمله کشور خود را ترک کند و میتواند به کشور خود بازگردد. اینا هم حرفای اقلایی است دیگه، انسانیه. هر جا دوست داری زندگی اینجا باشیم و به جای دیگه. ببینید نگاهتون رو میخوام بگم بالاتر از این منشور سازمان ملل ببینید. یک نظام انسانی بخواد در جهان حاکم باشه، بالاتر از این حرفا ما میزنیم، بگیم باشه این کشور با کشور فهم میکنه، با نگاه توحیدی ها، با نگاه توحیدی هر کجا میخوای زندگی کن، مال کشور ما خلوت، اون کشور ما ذکر، با نگاه فراگیر که از این حرفا بالاتر باید بزنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. چون انسان دیگه، انسان هر کجا زندگی کنه انسانه. اگر رعایت اینها بشه به شکل واقعی که اصلا هیچ اتفاقی نمیفته، هر جا زندگی کنی خیلی، هر جا زندگی کنه انسان، هر جا زندگی کنه خیره، باعث به هم ریختگی نمیشه. تو این بحث دیگه، تو منطق مرحوم مظفر اگه یادتون باشه، تو منطق مظفر تو بحث قضایا اینا رو میخوندیم که اصلا مرز جغرافیه یعنی چی، این کشور من کشور او یعنی چی، از کجا بسته شده، با چه ملاکی. و شما اگه انسانیت رو به شکل واقعی مرورش بکنید میبینید این مرزا به خوده اون نظام جهانی شدنی که الان کشورها قلدور دارن مطرح میکنن، جهانی شدن یک مرزش همینه که با یه نظام حاکم واحد باید داشته باشه. آمریکا به دنبال همینه الان، ما هم داریم، ما هم میگیم یک نظام واحد جهانی تشکیل میشه، همه جایی که میشه اون دوره از سابق زمان همینه دیگه، نظام حاکم بر جهان یکی میشه. با همون فرضی که فتیله های عقل بشر آمده بالا، عقلشون کامل شده، هر جا زندگی من فعال می کنیم مرزا برداشته می کنیم. این مرز جغرافیا رو کی بسته هستن؟ چه حسی؟ واقعا حس انسانی این مرز رو درست کرده یا حس حیوانی ما؟ این مرز هم نداری بری هم داری. همین جنگ دیاران طالبان علیه ما علیه که دیروز تهدید کرد ایران رو، چی بسته که مال ایران بوده که کل این منطقه مال ایران بوده؟ دیروز من اینا که دیدم گفتم ما که قدرت داریم بگیریم دوباره این افغانستان رو بریم که همجون کنیم بسید روز کشور خودمون. آمده دیدید دیگه وزیره چی بود؟ وزیر آموزش عالیه طالبان دیروز تهدید کرد، گفت حاضرم برم با ایران بجنگم، نباید ایران ما رو تهدید کنه، نباید به ما تذکر بده، نباید فلان بکنه. مرزا رو کی درست کرده؟ واقعا مرزبندی جغرافیایی انسانیه یا حیوانیه؟ این خودش حرفیه. یعنی با نگاه انسانی میشه ما مرز بین خودمون درست کنیم؟ این شما ایرانی ملیت ها مبنوس چیه؟ چهاردهم، هر کس حق دارد برای گریز از هر گونه شکنجه و فشار به جای پناهنده شود، نیز میتواند در سایر کشورها از پناهندگی استفاده کند. در جرایم غیر سیاسی یا اموری که مخالف با اصول و هدفهای ملل متحد باشد نمیتواند از حق پناهندگی استفاده کند. این چه مقدار مشکوکه. این قسمت آخرش، قسمت اولش خب بله تو سلیقه‌ای داره، فکری داره، نمیتونه اینجا باشه، میزننش اذیتش میکنن میره جای دیگه پناهنده میشه، میرم خود ایران هم عمل میکنه از اون برم میان اینجا پناهنده میشه. ولی در جرائم غیر سیاسی یا اموری که مخالف با اصول و هدفهای ملل متحد میباشد، این ملل متحد چیه؟ ملل متحد میباشد نمیتوان حق پناهندگی استفاده کرد. خودش حرفه که از جهت دینی این بحث سیاسی اهدافی در پر. این مثلا سند 20 رو شما وقتی مطالعه میکنید خیلی از جاش مشکل نداره، ولی یک سری گراها میده که اون گراهاش مشخصه، یک گراهای خاص مثلا ضد دینی داره، ضد ارزش‌های مثلا توحیدی داره، اینا رو میشه بحث. ماده 15 اون هر کس میتواند هر ملیتی را بخواهد بپذیرد، هیچ کس را نمیتوان خودسرانه از ملیت او محروم ساخت یا حق تغییر ملیت او را سلب کرد. اینم پذیرفته شده از جهت قانون اساسی جمهوری اسلامی. ششم، زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می توانند بدون هیچ قید نژادی و ملی و دینی ازدواج کنند و خانواده بنیاد گذارند. آنان به هنگام زناشویی و در اثنا و در هنگام انحلال آن دارای حقوق متساوی می باشند. عقد ازدواج جز با رضای آزادانه همسران آینده قانونی نیست. خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است و باید از پشتیبانی جامعه برخوردار باشد. اون قسمتش که خب داره بدون هیچ قید و نژادی، خب ما مباحثی داریم تو فقه، سنی با شیعه، کافر با مسلمان میتونن ازدواج کنن، نمیتونن ازدواج کنن، اینا جای اختلافی دیگه پیش میاد. ماده 17، هر کس به تنهایی یا با شرکت دیگری دارای حق مالکیت است. مالکیت هیچ کس را نمیتوان برخلاف قانون از وی سلب کرد. اینم روشنه. ماده 18، هر کس دارای حق آزادی فکر و ضمیر و دین است. لازمه این حق آن است که هر کس ها به تنهایی یا با دیگران علنی یا خصوصی از راه تعلیم و پیگیری و ممارست یا از طریق شعائر و انجام مراسم دینی بتواند آزادانه دین و یقینیات خود را ابراز کند. این هم حرف خوبیه. ولی 19، هر کس آزاد از هر عقیده ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هر گونه رأی بدون مداخله اشخاص می باشد و می تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی اخبار و افکار را تحقیق نماید، یافت کند و انتشار دهد. این تو انتشار هر فکری که ما نمیتونیم بپذیریم. یعنی سیره مبادی دین ما و بزرگان دین ما از پیامبر و معصومین علیهم صلوات الله و اطلاقات و عموماتی که ما در قرآن داریم آزاد نیستن افراد هر تبلیغ رو بکنن ولو علیه دین باشه. تبلیغ علیه یک دین رو این اطلاقات این ماده هماهنگ نیست. ماده 20، هر کس حق دارد آزادانه در احزاب جماعت‌های مسالمت آمیز شرکت جوید. هیچ کس را نمیتوان وادار ساخت به حزبی پیوندد، مثال سیاسی اشکالی نداره. 21، هر کس حق دارد مستقیما یا به وسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومی کشور خود شرکت جوید. اراده ملت اساس قدرت اختیارات ملی است. این حرف قانون اساسی ما. این اراده به وسیله انتخابات شرافتمندانه صورت میگیرد که دوره به دوره از طریق انتخابات عمومی یکسان با رأی مخفی یا بنا به روش مشابه آن که آزادی رأی را تامین انجام. این قانون اساسی ما که فقها نشستن تدریس کردن، این قانون منشور بین الملل که از منابعشون بود این رعایت کنن، و خیلی از تعبیراتی که تو قانون ما هست گرفته شده از قوانینی که تو بین الملل هست. امام یه زمانی میگفتن قانون اساسی حکومت شاهنشاهی اسلامی نیست، قانونی نیست، چون بلژیکیه، پایه گذارش بلژیکه. منظورش این بود کل اون قانون به ما و قانون عام مجموعیش بلژیکیه، ولی خیلی از مطالب درونیش رو تو وقتی که داشتن قانون اساسی رو بنیان میکردن ازش استفاده کردن. از جمله همین ماده، ماده 22، هر کس از حیث این که عضو جامعه محسوب است حق دارد از تأمین اجتماعی برخوردار گردد و میتواند به کمک کوشش ملی و یاری بین المللی با توجه به سازمان و امکانات هر کشور از حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حیثیت و تکامل آزاد شخصیت انسانی ملازمه داشته باشد بهره‌مند شود. این هم که مشکلی نداره. 23، هر کس حق کار و حق برگزیدن آزادانه کار با شرایط عادلانه و ارضا کننده دارد، نیز حق دارد در مقابل بیکاری حمایت شود. همین جریاناتی که الان تو بحث وزارت کار هست، هر کس در مقابل کار مساوی بدون هیچ گونه رعایت امتیاز حق دستمزد مساوی دارد، هر کس در مقابل کار حق دارد دستمزدی منصفانه و ارضا کننده دریافت کند که برای او و خانواده‌اش وجه معیشتی فراهم آورد که شایسته حیثیت کمال یافته انسانی باشد که ما طلبها نداریم، و در صورت مقتضی حق دارد از کلی وسایل حمایت اجتماعی استفاده نباید، هر کس حق دارد برای پشتیبانی از منافع خود با دیگران تشکیل سندیکا بدهد و عضو سندیکایی شد. این هم روشنه. 24، هر کس حق دارد استراحت و استفاده از ایام فراغت، هر کس حق استراحت و استفاده از ایام فراغت دارد، از جمله حق دارد ساعت کارش به طور معقول محدود باشه و از مرخصی نوبتی به حقوق خاص استفاده کند. 25، هر کس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او در خانوادهش من جمله خوراک، لباس، مسکن، بسیاری بعضی از کشور اروپایی الان اینا رو واقعا جدی عمل میکنن که الان گزارش میدن بعضیشان درسته ولی خیلی هاشم خب کذبه، ولی بعضی از کشورها اینا کاملا رعایت میکنن. همچنین حق دارد از خدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری، بیماری، درماندگی و فلان و فلان استفاده کنه. هر کودک خواه حاصل زناشویی قانونی باشد یا غیر قانونی از حمایت اجتماعی برخوردار است، اینم مشکلی نداره. 26، هر کس حق دارد از تعلیم و تربیت استفاده کند، تعلیم و تربیت باید دست کم در مورد آموزش ابتدایی اساسی رایگان باشه که جزء قانون ما، تعلیمات فنی و حرفه‌ای باید برای همه ممکن باشد، دسترسی به تعلیمات عالی باید برای همه و به نام شایستگی هر کس امکان پذیر باشد، هدف تعلیم و تربیت باید شکوفایی کامل شخصیت بشری و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد، تعلیم و تربیت باید حسن تفاهم و گذشت و دوستی بین همه ملت‌ها و همه گروه‌ها از هر نژاد، هر دین، همیشه گسترش فعالیت‌های ملل متحد را برای حفظ صلح تسهیل کند، پدر و مادر برای تعیین نوع تعلیم و تربیت فرزند خود حق و اولویت دارند. 27، هر کس حق دارد آزادانه در زندگانی فرهنگی اجتماع شرکت کند و از اقسام هنرها استفاده کند و در پیشرفت علمی و برکات حاصل از آن سهیم باشد. هر کس حق دارد از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هر گونه دستاورد علمی و ادبی یا هنری که وجود دارد حمایت شود. هر کس 28، هر کس حق دارد بکوشد تا در سطح اجتماعی و جهانی چنان سامان و نظمی حکم فرما شود که حقوق و آزادی هایی که در این اعلامیه اعلام شده است در آن سطح به نتیجه کامل برسد. 29، هر کس نسبت به اجتماعی که فقط در آن اجتماع رشد آزاد و کامل شخصیت او امکان پذیر است تکالیفی بر عهده دارد، هر کس در اجرای حقوق و در مقابل برخورداری از آزادی‌های خیش تنها از محدودیت‌های پیروی می‌کند که قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و حرمت به حقوق و آزادی‌های دیگران بالجمله برای تحقق بخشیدن به مقتضیات عادله اخلاق و نظام اجتماعی و مصلحت عمومی در یک جامعه دموکرات وضع کرده باشه. در هیچ جا نمیتوان حقوق و آزادی های مذکور را به نحوی به کار برد که با هدف ها و اصول ملل متحد منافی باشد. آخرش هم بخوانم تمام. هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر را نمیتوان به نحوی تفسیر کرد که برای دولتی یا گروهی یا فردی متضمن حقی شود که بنابر آن بتواند به فعالیت ها دست زند یا کاری انجام دهد که هدف از آن از بین بردن حقی از حقوق آزادی مذکور در این اعلامیه باشد. تو این دو سه مورد، تو این سه مورد بود فقط محل کلام، بقیهش همش متن دین ماست. و تو مقام عمل هم بعضی از کشور اروپایی، از ما مسلمان‌ترن. لذا مرحوم سید، جمال الدین اسدآبادی، او ازش معروف، رفته بود اروپا رو دیده بود، وقتی برگشته بود گفته بود اسلام در غرب، مسلمانی در شرق، یعنی واقعیت این دین رو اونجا دارن عمل میکنن، ما اسم مسلمونه. یعنی این بعد داستان از چیزایی است که رنجاوره برای همه، که مسلمانان در مسائل اخلاقی، رفتاری، مسائل انسانی ضعیفترن از غیر مسلمان ها. معمولا تو یه جهتش به نظرم اینه که یه جهت داستان اینه که کثرت نعمت، یعنی ابواب معنویت گرایی توی کشور اسلامی باز خیلی، این ابواب بازه، چون خیلی باز هست و گسترده است از این سو استفاده میشه. من همیشه شاعر میارم برای این داستان که شهرهای مذهبی جرم و جنایت درش بیشتره، مثلا مکه، کربلا، نجف، مشهد، تو آمارها میاد که خلافکاری بیشتره. جهتش هم اینه که نعمت وقتی زیاد میشه غفلت هم زیاد. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.